با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و محمودضیا منصوری در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که تا پایان سال روان میلادی 10% جمعیت افغانستان از خدمات صحی محروم خواهند بود. خبرگزاری فرانس پرس امروز به نقل از این سازمان گزارش داده که این نگرانی ها پس از تعلیق کمک های بشردوستانه آمریکا به افغانستان ایجاد شده است. بر اساس معلومات سازمان صحی جهان، از جمع حدود 45 میلیون جمعیت افغانستان، حدود 3 میلیون نفر آن از ماه جنوری امسال دسترسی به مراقبت های صحی ندارند و 2 تا 3 میلیون نفر دیگر ممکن تا پایان سال 2025 در این جمع بپیوندند. و گفته این سازمان پس از تعلیق کمک های آمریکا در آغاز سال جاری میلادی 364 مرکز صحی در افغانستان بسته شدند و 220 مرکز صحی دیگر در معرض تعطیلی قرار دارند. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از اول ماه اپریل تا اکنون نزدیک به 60,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشت کردند. این سازمان امروز گفته که برگشت این تعداد از مهاجران افغان به کشور نشان دهنده افزایش چشمگیر روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان است. این مهاجران از طریق گذرگاه‌های مرزی تورخم و اسپین بولدگ وارد افغانستان شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی گفته که از میان هزاران مهاجر افغان که به افغانستان برگشتند، حدود 14,000 آن به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. این در حالی است که پاکستان از اول اپریل اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان را آغاز کرده. مخالفان سیاسی و نظامی حکومت طالبان بار دیگر بر مبارزه مسلحانه علیه حکومت طالبان تاکید کردند. احمد مسعود رهبر گروه مخالف طالبان موسم به جبهه مقاومت ملی طالبان را به ظلم و وحشت متهم کرده و افزوده که هیچ رژیم بدون حمایت مردم دوام کردن نمیتواند. اومدهی شده که اراده و خواست مردم برای مبارزه علیه حکومت طالبان افزایش یافته. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفتند. دفتر مدیریت و بودجه قصر سفید برای کاهش تقریبا 50% بودجه وزارت خارجه ایالات متحده یک پیشنهاد ارائه کرده است. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس مقامات گفتند که بستن تعداد از نمایندگی‌های دیپلماتیک در خارج از ایالات متحده، کاهش تعداد کارکنان دیپلماتیک و حذف بودجه تقریبا تمام سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل، بسیاری از نهادهای وابسته به آن و مقر ناتو شامل این پیشنهاد می‌شود. این پیشنهاد هفته گذشته به وزارت خارجه ارسال شده و هنوز در مراحل ابتداییش قرار دارد. و اینکه تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان فردا چهارشنبه با تیم امارات متحده عربی به میدان می رود. این بازی برای راهیابی به جام جهانی برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. UNDP می گوید که محدودیت های طالبان علیه زنان تا 2 سال آینده 1 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان زیان می رساند. همزمان یک زن افغان می گوید
وضعیت زنان روز به روز بدتر می شود. محدودیت ها هر روز بیشتر می شود. ما بسیار ناامید شده ایم. به جای تغییرات مثبت در زندگی، تغییرات منفی بیشتر می شود.
شمار از افغان‌ها که اخیراً از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند میگویند که با کمبود مسکن و افزایش قیمت کرایه خانه روبرو هستند.
مردم یک دیگر ما مهاجر پاکستان است و از ایران رد آمد شده و ما خانه پیدا کو 5000 4000 باشه. کرایه بیاد به اندازه بلند است، خانه پیدا نمیشه.
گزارش را خواهید شنید در مورد تاثیر نقاشی بر رشد کودکان.
اساتید که زیاد خوب چیزان میشه از کساتید من زیاد خوش دارم. من خوشم که در رنگ اساتید کنم از اون خاطر.
و از جهان به شما خواهیم گفت که رهبر ایران میگوید که مذاکرات اولیه بین آمریکا و ایران خوب اجرا شده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP می گوید که محدودیت های فزاینده و سیاست های سخت گیرانه طالبان علیه زنان و کار آنان می تواند تا 2 سال آینده $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. اینها در گزارش گفته که زنان در افغانستان با محدودیت های فزاینده در زمینه مشارکتشان در زندگی عمومی از جمله کار مسئول، دسترسی به خدمات اجتماعی و محدودیت های زیاد در هر نوع حضورشان در بیرون از خانه روبرو هستند. طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان محدودیت های گسترده را بر زنان در افغانستان از جمله کار و آموزش وضع کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
هشدار از آسیب رسیدن بر رشد اقتصادی افغانستان به دلیل وضع محدودیت های مختلف از سوی طالبان بر زنان از جمله بر کار آنها در این کشور. برنامه توسعه سازمان ملل متحد می گوید که وضع محدودیت ها و تطبیق سیاست های سختگیرانه از سوی طالبان در برابر زنان و کار آنها می تواند تا 2 سال آینده به افغانستان $1 میلیارد زیان اقتصادی وارد کند. این سازمان در گزارشی که با تاریخ 14 اپریل منتشر شد گفته است که زنان در افغانستان با محدودیت های فزاینده در زمینه مشارکتشان در زندگی عمومی از جمله کار مسئول، دسترسی به خدمات اجتماعی و با محدودیت های زیاد در برابر هر نوع حضورشان در بیرون از خانه روبرو هستند. در این گزارش همچنان آمده که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان سهم زنان در نیروی کار این کشور در سال 2021 میلادی 19% بوده، اما این رقم بین سالهای 2022 تا 2023 به 6% کاهش یافته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد گفته که افغانستان به شمول تغییرات اقلیم، زلزله های شدید، ناامنی غذایی، معیشت شکننده و دسترسی محدود به خدمات ضروری با بحران اجتماعی و اقتصادی روبرو است که این بحران ها به طور خاص زنان را آسیب پذیر کرده است. هرچند در گزارش UNDP آمده که با کمک منابع اساسی برای 8 میلیون زن در افغانستان در کنار زمینه دسترسی آنان به خدمات و زیرساخت‌های ضروری همچنین زمینه کار از تشبثات کوچک و متوسطشان حمایت کرده است، اما برخی از زنان میگویند که طالبان روز به روز محدودیت‌ها را بر آنان افزایش می‌دهد. یکی از باشندگان ننگرهار که نخواست نامش در گزارش نشر شود بر رادیو آزادی گفت که در حکومت پیشین در ریاست امور زنان وظیفه داشت، اما اکنون بیکار است و با مشکلات جدی مواجه است.
وضعیت ورس به ورس خراب میدونید.
وضعیت زنان روز به روز بدتر می شود. محدودیت ها هر روز بیشتر می شود. ما بسیار ناامید شده ایم. به جای تغییرات مثبت در زندگی، تغییرات منفی بیشتر می شود. کار نیست، اشتغال نیست، بر همه چیز ممنوعیت وضع شده است.
محدودیت زیادی.
لیلا ما یک باشنده کابل از جامعه جهانی می خواهد که فشارها را بر طالبان برای پایان دادن به محدودیت ها بر زنان افزایش دهند و به زنان حق مشارکت در زندگی عمومی از جمله آموزش داده شود.
نړیوال ټولنه ملګری ملتونه باید
ما از جامعه جهانی به شمول سازمان ملل می خواهیم که برای حقوق زنان افغانستان مبارزه کنند و بر طالبان فشار وارد کنند تا متحد به پایان دادن به محدودیت ها بر زنان شوند.
بشارونه وارد
که این در حالی است که طالبان پس از حاکمیت دوباره شان بر افغانستان محدودیت گسترده ای را به زنان از جمله بر بخش آموزش و کارشان وضع کردند. پیش از این نهادهای مختلف بین المللی اعلام کرده بودند که با دلیل وضع این محدودیت ها بر زنان بحران اقتصادی افغانستان گسترش یافته و مشکلات روز به روز افزایش می یابد. در ماه جنوری سال 2024 پوانتون آرکانساس آمریکا تحقیق را در مورد تاثیرات اقتصادی و اجتماعی ممنوعیت کار و آموزش زنان در افغانستان انجام داده و گفته بود که این کار سالانه 1.4 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خساره وارد می کند. در این تحقیق آمده بود که با گذشت هر روز ممنوعیت بر آموزش دختران، نسل ها عقب می روند، زیان های اقتصادی افزایش یافته و امید میلیون ها کودک و متشبثین زن از بین می رود.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. شنیدین که برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP گفته که محدودیت های فزاینده و سیاست های سختگیرانه طالبان علیه زنان و کار آنان می تواند در 2 سال آینده تقریبا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. همین اکنون خانم رقیه سائی فعال حقوق زن به گونه زنده و مستقیم از طریق خط تلفن به برنامه وصل هستن. بسیار خوش آمدین خانم سائی و این موضوع را به خانم سائی بیشتر صحبت میکنیم.
سلام، عرض ارادت دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز شما.
بسیار خوش آمدین خانم سایی. میخوایم در ابتدا از شما بشنویم که چه ای گزارش به چی معناست، وقتی که بارها پیش از این هم سازمان ملل متحد گزارش های را نشر کرده بود که محدودیت های سختگیرانه بر کار زنان، بر آموزش زنان میتونه بر اقتصاد افغانستان زیان برسانه و اکنون UNDP چون این گزارش را منتشر کرده.
متاسفانه وضعیت در افغانستان برای زنها وحشتناکتر از آن چیزی هست که در گزارش های مانند مثلا سازمان ملل متحد نشر میکنه یا دیگر گزارش هایی که در مورد وضعیت زنها تحت حاکمیت رژیم طالبان در افغانستان نشر میشه. متاسفانه طالبان بعد از حاکمیتشان در افغانستان به طور سیستماتیک فرامین متعددی را اینا صادر کردن و زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و هنری حذف کردن و زنان امروز اجازه تعلیم و تحصیل، کار، آموزش اینا را نداره و مهمترین و نگران کننده ترین بخش در اینجا مسئله اقتصادی هست. خانم هایی که در طول 30 سال گذشته بیشتر قربانی جنگ و انتحار و انفجار که خود طالب بر مردم افغانستان تحمیل داشته بود و دیگه اینا بی سرپرست هستن، خودشان شاغل بودن، ناناور بودن، در ادارات دولتی کار میکردن یا شغل‌های شخصی مانند خیاطی و آرایشگری و اینا داشتن. متاسفانه فعلا در ادارات دولتی هم برشان اجازه کار داده نمیشه، شغل های شخصی هم مثلا آموزش خیاطی یا آموزش خیاطی یا آرایشگری یا دیگه شغل هایی که خانم ها تلاش میکنن با پول و سرمایه اندکشان خودشان برشان خود یک کارآموزی را آغاز بکنن، یک شغل را ایجاد بکنن، متاسفانه با ممنوعیت طالب مواجه میشه و خود طالب ها هیچ برنامه‌ای برای این وضعیت وحشتناکه که خودشان در افغانستان حاکم ساختن و امروز هزاران زن با مشکل شدید اقتصادی مواجه هست و هیچ راه چاره هم برشان وجود نداره.
پس چطور خواهد شد خانم سایی؟ چطور خواهد شد نسل آینده افغانستان، نسل خصوصا زنان، وقتی که بسیاری از زنان ناناور خانواده هستن، سرپرست خانواده هستن، از کار منع شدن و دیگر هیچ چاره ای ندارن؟ بعضی هایشان دست به سوالگری و گدایگری میزنن و بعضی هایشان هم مجبور هستن که انتظار بکشن که کمک های بشر دوستانی که کمک های خیریه که از طرف یک نهاد یا سازمان ملل میایه برشان برسه، که او هم متاسفانه مشکلات خاص خودش داره.
متاسفانه لجاجت و زن ستیزی طالبا و تداوم این رفتار خشونت آمیزشان با زنها واقعا فاجعه به بار خواهد آورد که فعلا هم وضعیت خوب نیست، وضعیت وحشتناک است. قسمی که قبلا گفتم آمار خودکشی، آمار خشونت فامیلی در بین زنان افزایش پیدا کرده و قسمی که شما بیان کردین تعداد حتی اگر رو به گدایگری هم بیارن برای همه هم برشان متاسفانه مشکل وجود داره. درک نمیشه که این خانوم ما چی بلا سر از این آوردیم، این چی مشکل در خانه داره که امروز حاضر شده که مثلا در سرک بیایه، در یک جای بیایه گدایگری بکنه، از وضعیتی که در خانه از او حاکم است، از وضعیتی که خودش و اولاداش داره کسی پرسان نمیکنه. بارها گزارش های منتشر شد که طالبا گدایگرها را هم جمع کردن، مورد اذیت و آزار قرار دادن، حتی زندان کردن.
پس چی باید کرد؟ خیلی کوتاه اگر بگوین و در این وضعیت جامعه جهانی و نهادهای کمک رسان و از جمله سازمان ملل چطور میتونه کمک بکنه و تاثیرگذار باشه همچنان به خاطر تغییر سیاستهای طالبان در قبال زنان؟
متاسفانه طالبان در طول 4 سال حاکمیتشان در افغانستان ثابت کردند که سیاست زن ستیزانهشان در قبال زنان در افغانستان نه تنها تغییر نمیکنه بلکه قوانین سختگیرانه تری را هم اینا صدور میکنن و همچنان به زن ستیزیشان ادامه میتن و به وضعیت به می منوال پیش بره. واقعا فاجعه بار خواهد بود. بناهن از سازمان ملل متحد، مجامع بین المللی، کشورهای منطقه و جهان می خواهیم که در تشکیل یک حکومت عبوری و مردم محور که بر اساس رأی و آرای مردم افغانستان تشکیل شده باشد و به خواستهای مردم افغانستان تمکین بکنه تشکیل شود و طالبان اصلاح پذیر نیستند و تداوم این وضعیت میتونه مردم بیشتر آسیب پذیر بکنه.
بسیار تشکر از شما خانم رقیه سائی، فعال حقوق زن، که در برنامه حضور داشتین.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. پس از آن که نامه منصوب بر ریاست عدلیه حکومت طالبان در ولایت کندز در مورد بازداشت هواداران حزب اسلامی و بسته شدن دفاتر این حزب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، حبیب الرحمن حکمتیار پسر گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی میگوید که حکومت طالبان روز به روز محدودیت‌ها و قیودات بیشتر بر آنان اعمال کرده. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
پس از انتشار نامه منصوب به ریاست عدلیه طالبان در ولایت کندز در مورد بازداشت هواداران حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، محدود ساختن فعالیت‌های آنان و بستن دفاتر این حزب، حبیب الرحمن حکمتیار پسر آقای حکمتیار میگوید که طالبان محدودیت‌های زیادی را بر پدرش و هواداران حزب اسلامی اعمال کردند. او به رادیو آزادی گفت:
دوی حساسیت خودو ما حتی پدغه نست چی جناب حکمتیار سی
طالبان اساسیت نشان می دهند. حتی در دیدارهایی که مردم برای مشورت نزد آقای حکمتیار می آمدند، آنها روز برد محدودیت ها را افزایش می دهند. طالبان حتی از مشوره خوب هم حراس دارند. اگر کسی در برای آموزش زنان، شورا یا هر موضوع دیگر حرفی بزند، حتی اگر به نفع منافع ملی و مردم باشد، طالبان به دلیل اینکه مخالف چنین اقداماتی هستند آن را نمیپذیرند. آنها از این میترسند که اگر کسی صدایش را بلند کند، دیگران هم این خواسته ها را مطرح کنند و بر طالبان فشار وارد شود.
او افزود که از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا کنون دیدارها، مجالس خصوصی و فعالیت‌های پدرش و هواداران حزب اسلامی محدود شدند و حتی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظرها، نوشته‌ها و نشرات اعضای این حزب با قیودات روبرو شدند. آقای حکمتیار این ادعاها را در حال مطرح می کند که به تازگی در صفحه‌اش در اکس تویتر سابق و نیز در شبکه‌های اجتماعی نامه منصوب به ریاست عدلیه طالبان در کندز منتشر کرده که در آن به مسئولان امنیتی و اطلاعاتی دستور داده شده است تا جلو فعالیت حزب اسلامی را بگیرند و دفاتر آن را مسدود بسازند. در این نامه آمده که دفاتر این حزب باید مهرلاک شوند، تجهیزات اداری به ریاست عدلیه منتقل شود و در صورت فعالیت دوباره اعضای حزب بازداشت شوند تا زمانی که به گفته نامه توبه نکرده باشند. اگرچه تا کنون طالبان این نامه را تایید یا رد نکردند و ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان نیز به پرسش رادیو آزادی پاسخی نداده است، اما دفتر رسانه‌ای گلبدین حکمتیار در بیانیه‌ای به رادیو آزادی گفته است که در هیچ نقطه دفتر فعال ندارند. قابل یادآوری است که طالبان پس از بازگشت به قدرت تمامی احزاب سیاسی را در سراسر افغانستان منحل و فعالیت‌هایشان را ممنوع اعلام کردند. وزارت عدلیه طالبان در 16 حمل 1403 اعلامیه اعلام کرد که هر گونه فعالیت تحت نام حزب در افغانستان غیر قانونی شمرده می شود. ریاست احزاب سیاسی در این وزارت منحل شده و هشدار داده شده بود که در صورت تکرار چنین فعالیت ها با متخلفان برخورد قانونی و شرعی صورت خواهد گرفت. با این حال برخی تحلیلگران سیاسی در افغانستان حضور رهبران پیشین احزاب و چهره های برجسته سیاسی را برای طالبان یک امتیاز سیاسی می دانند و می گویند که اگر طالبان بر آنها فشار بیشتر وارد کنند، ممکن است آنان مجبور به ترک کشور یا مخالفت آشکار با حکومت شوند. سمی یوسفزای یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی گفت:
طالبان نور هم خپل دی سیاسی
با این گونه اقدامات دایره تفکر سیاسی را تنگتر می سازند و مردم را مجبور می کنند که کشور را ترک کنند. کسانی که در افغانستان باقی می مانند، مانند رهبران احزاب و شخصیت های سیاسی، نیز مجبور می شوند کشور را ترک کنند. به احترامی به این افراد یا بیرون کردنشان از خانه به نظر من مخالف فرهنگ و رسوم افغانستان، انتظارات مردم و جامعه جهانی است.
عمل ده.
حکومت طالبان پیشتر نیز خانه ای را که گلبدین حکمتیار در آن اقامت داشت، آن را ملکیت وزارت دفاع خواند و پس گرفت. خانه ای که در زمان حکومت جمهوری پیشین و بر اساس توافق صلح سال 2016 با رئیس جمهور وقت به او داده شده بود. بر اساس این توافق، حکمتیار در منطقه دارلمان کابل خانه ای دریافت کرد و از امتیازات چون محافظان ویژه و سایر امکانات بهره مند شد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران میگوید که مذاکرات کشورش با ایالات متحده در مورد توافقنامه هسته‌ای تهران در قدم اول خوب اجرا شده و این را امروز سه‌شنبه گفت. دور اول مذاکرات بین تهران و واشنگتن روز 22 حمل در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و طرفین آن را مثبت و سازنده ارزیابی کردند. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
آیت الله علی خامنه ای سه‌شنبه 26 حمل در سخنرانی خود که در دیدار جمعی از مسئولان ارشد قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی داشت، گفت که مذاکرات کشورش با ایالات متحده در مورد توافقنامه هسته‌ای تهران در قدم اول خوب اجرا شده. اما خامنه ای از مقامهای ایران خواست که مسائل کشورشان را به گفتگوها با ایالات متحده گره نزنند. او مدعی شد که در دور مذاکرات قبلی با قدرت‌های جهان که 10 سال پیش انجام شد، همه چیز به پیشرفت آن مذاکرات مشروط شده بود. رهبر 85 ساله ایران در مورد دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با ایالات متحده گفت که به این گفتگوها نه به صورت افراطی خوشبین هستیم و نه به صورت افراطی بدبین. دور اول مذاکرات بین تهران و واشنگتن روز 22 حمل در مسقط پایتخت عمان برگزار شد و طرفین آن را مثبت و سازنده ارزیابی کردند. در حالی که گزارش شده بود دور بعدی گفتگوها در روم پایتخت ایتالیا برگزار می شود، اما سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرده که دور جدید مذاکرات باز هم در مسقط خواهد بود و روز 30 عمل انجام می شود. رهبر ارشد جمهوری اسلامی در بخش دیگر از اظهارات خود با بیان اینکه مذاکرات ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد، تأکید کرد که خطوط قرمز برای ما و برای طرف مقابل کاملا روشن است. او توضیح در این زمینه نداد، اما سپاه پاسداران ایران روز سه‌شنبه گفت که امنیت ملی و قدرت دفاعی و نظامی جز خطوط قرمز ایران است که در هر شرایط درباره آن گفتگو و مذاکره نمی شود. امریکا به طور فزاینده نگران ذخایر یورانیم ایران است که به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی مواد لازم برای غنی‌سازی در سطح 90% و ساخت چند سلاح اتمی را در اختیار دارد. تهران میگوید هیچ برنامه‌ای برای ساخت سلاح اتمی ندارد و اهداف برنامه هسته‌ایش سلامیز است. رئیس جمهور دونالد ترامپ به تازگی هشدار داد که اگر ایران دست از برنامه هسته‌ای خود نکشد، با حمله نظامی روبرو می شود که از سوی اسرائیل هدایت خواهد شد.
بیشتر از خبر،
شماری از افغان‌هایی که اخیراً از پاکستان و ایران به افغانستان برگشتند میگویند که با کمبود مسکن و افزایش قیمت کرایه خانه روبرو هستند. این در حالی است که آنان میگویند که بیکار هستند و کار ندارند که درآمد داشته باشند. در این حال برخی از مالکان دفاتر رهنمایی معاملات نیز این موضوع را تایید میکنند. جزئیات بیشتر در گزارش.
با شدت یافتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، شمار از افغانهایی که به تازگی از این کشور به افغانستان برگشتند میگویند با بحران کمبود سرپناه و افزایش بهای کرایه خانه روبرو هستند. احمد عمر که چند روز قبل از پاکستان به ولایت هرات برگشته میگوید که با مشکل توانسته خانه کرایه را با مبلغ 8000 افغانی پیدا کند.
قبلا کرایه یک خانه که تا 4000 افغانی بود، یعنی 8 تا 10000 افغانی افزایش یافته است. من 5 روز میشود از پاکستان برگشتم. اینجا یک خانه را با 8000 افغانی کرایه کردیم. پیدا کردن 8000 افغانی برایم بسیار دشوار است. در کنار کرایه خانه بل برق بیاید و مصارف دیگر هم است.
همچنان محمد که سرپرست یک خانواده 5 نفری است، پس از 4 سال زندگی در ایران، یک ماه قبل از آن کشور اخراج شده و حالا در یک خانه کرایه در شهر کابل زندگی میکند، نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
روزا خانه اصلا پیدا نمیشه، یکان خانه ای که پیدا میشه اونو تو برابر کرو مگه ما 4000 اتاق میگیرد اصلا قدم صاحب خانه گفت زده نمیشه که در میدان مانده که خوبه چکار کنی از این زندگی که در مردن بهتره.
برخی از مالکان رهنمای معاملات در ولایت‌های مختلف نیز این مشکل را تایید کرده و میگویند با سرازیر شدن سیل مهاجران از ایران و پاکستان قیمت کرای خانه ها چند برابر افزایش یافته است. تمیم مالک یکی از رهنمای معاملات در منطقه کلوله پشتای شهر کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
مردم یک بیادر ما مهاجر پاکستان است و از ایران رد آمد شده و من خانه پیدا کو 5000-4000 باشه. کرایه بیاد به اندازه بلند است، خانه پیدا نمیشه. یک دو اتاق اگر کو 7000 آن شده 12000، 4 اتاق 25000 الا $400 شده کرایه.
رفیق مالک یک راهنمای معامله در ولایت ننگرهار هم در این مورد میگوید
مهاجر که از پاکستان میاد راهنما داخل شو تلفن میکنه که خانه از ما میگم که نیست، خانه پیدا نمیشه. این قدر نفوز دار شده به معاملات دفتر ششتم روز صد کسه میگه که خانه هست، ما میگم نیست، خانه نیست. دوید از کجا شد؟
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که به تازگی وزارت عدلی حکومت طالبان با نشر اعلامی از مالکان املاک که خانه هایشان را به کرایه می دهند تقاضا کرده تا با افغان های برگشته از کشورهای همسایه همکاری کرده و خانه هایشان را با...
رادیو آزادی.
تشکر از این که تا اینده با رادیو آزادی هستین. در با پایان مجله خبری رسیدیم و اکنون گزارش را بشنوید که بسیاری از کودکان به رسامی و نقاشی علاقمندی زیاد دارن و از سوی هم فعالان میگویند که نقاشی و رسامی هم میتواند برای رشد ذهن کودکان مؤثر باشد.
از خاطر که زیاد خوب چیزان میشه از خاطر من زیاد خوش دارم، من خوشم که در رنگا ساتی کنم از اون خاطر.
اسوه کودک 5 ساله افغان یکی از کودکان است که علاقه خود به رسامی رو با رنگ و میسی اشیای مختلف نشان میدهد. محققان هنر کودکان معتقدند کودکان در سن 30 سالگی قادرند پنسل را در دست بگیرند و اشکال ساده مانند گل، گودی و سیب را رسم کنند. و در سنین 4 تا 5 سالگی کودکان شروع به رسم اعضای بدن انسان می کنند، هرچند که شکل کامل انسان را هنوز نمی توانند رسم کنند. به گفته آنان با رسیدن به سنین بالاتر به ویژه تا سن 12 سالگی علاقه کودکان به رسامی رشد می کند و آنها قادرند اشکال پیچیده تری مانند حیوانات، موتر، پرندگان و خانه ها را رسم کنند. هیواد کودک 12 ساله در ولایت پکتیا با اشاره به علاقه‌اش به رسامی می گوید که بیشتر به کشیدن تصاویر حیوانات و طبیعت می پردازد.
از خود حیوان او دی انسان رسامی سر شوق لرم.
قبلاً که رسامی را بلد نبودم بیشتر به انسان علاقه داشتم. اما حال نخیر، کشیدن انسان برایم سخت است و آدم خسته می کنه. حال بیشتر رسم های حیوانات و طبیعت را می کشم.
حیوان او طبیعت رسامی کنم.
زمانی که از کودکان پرسیده شود بسیار از آنها میگویند که میخواهند در آینده دکتر، انجینیر یا مسلک‌هایی را انتخاب کنند که از بزرگان خانواده تعریف زیادی در آن مورد شنیده باشد. اما برخی از کودکان نیز رسامی را به عنوان یک حرفه آینده در نظر میگیرند. مریم شکیب کودک 9 ساله از کابل میگوید که در آینده میخواهد معلم رسامی شود.
رسم خوب میکنم، یادم دارم، خوشم دارم. مثلا چاپرک، بایک، یا موسیچگک، یا مرغابی، گنجشکک. از خاطر خوش دارم، بخاطر داینده میخواهیم یک معلم رسم شوم.
سارا سیدی نقاش و معلم رسامی در کابل میگوید یکی از دلایل اصلی علاقه کودکان به رسامی امکان ابراز احساسات و تفریح. به گفته او کودکان از طریق نقاشی میتوانند آنچه را که با کلمات نمیتوانند بیان کنند به تصویر بکشند.
به منظور بیان احساسات و یا تفریح و یا علاقمندی به نقاشی استفاده میشه و مشکلاتی را که دارن یا چیزایی را که از آدمهای چار اطرافشان احساس میکنن و یا تخیلاتی را که دارن نمیتونن فقط و فقط از طریق صحبت کردن بیان کنن و به می دلیل بیشتر سر کارشان با نقاشی است.
برخی میگویند که شماری از خانواده ها در افغانستان برای رسامی های کودکانشان ارزش قائل نمیشوند، حتی اگر در دیوار رسامی کنند آنها را سرزنش می کنند، در حالی که به گفته سارا سیدی باید به لایق هنری کودکان احترام گذاشته شود و به جای سرزنش از آنان حمایت شود. بر اساس بند دوم و ماده 31 کنوانسیون بین المللی کودک، دولت ها موظفند در زمینه فعالیت های هنری و فرهنگی به حقوق کودکان توجه کرده و با اقدامات خود از آنها حمایت کرده و امکانات لازم را برای رشد هنر آنان فراهم کنند. با این حال مسئولان یک بنیاد خصوصی به نام خانه ادبیات کودک افغانستان که در زمینه ادبیات و هنر کودک فعالیت می کند می گویند که به هنر کودکان در افغانستان توجهی اندک شده است. اسما کاکر معاون این بنیاد بر رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه نقاشی با تقویت مهارت‌های مختلف طفل یا کودک تاثیر میکنه، بالای رشد کودک هم تاثیرگذار است.
هنر رسامی که یکی از هنرهای هفتگانه محسوب میشود، نقش مهمی در رشد ذهنی کودکان ایفا میکند. متخصصان هنر معتقدند که این هنر باعث افزایش خلاقیت، تمرکز بهبود مهارت‌های فیزیکی و تقویت اعتماد به نفس کودکان می‌شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دهم از جغرافی صنف 11 هم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های خوبی از جغرافیای جهان را با هم یک جا میخوانیم. طبقی که در گذشته هم برای شما گفتم، جغرافی صنف 11 هم کلن در باره اقتصاد صحبت میکنه و درس امروزی ما هم در باره اقتصاد جهان هست. اقتصاد جهان از لحاظ نفت و گاز و نفت و گاز و زغال سنگ را بررسی میکنیم. پس بیاین که درس امروزی خود آغاز کنیم. پیش از اینکه درس امروزی خود آغاز کنیم، در نخست اهداف درس 13 درس 10 خود مرور کنیم که امروز قرار است نفت در جهان، گاز طبیعی در جهان و همچنین زغال سنگ در جهان را بخوانیم که در کدام مناطق زغال سنگ، نفت و گاز وجود داره و کدام کشورها بیشترین مصرف کننده و یا بیشترین تولید کننده را در جهان هستن. پس بیاین که با هم شروع کنیم. خود اول نفت را میخوانیم که نفت در جهان چگونه هستم. بیشتر از جاهای عمیقی که در جهان وجود داره، نفت های زیادی وجود داره که نفت ها در نخست به شکل خام هسته وقتی که رو استخراج میکنن و رو فابریکه های مخصوص رو به نفت تبدیل میکنه که قابل استفاده باشه و کشورهای زیادی از جهان نفت چاهای نفت داره که باعث شده رقابت های زیاد سری چاهای نفتی ایجاد شده که از جمله در سال 1990 عراق به کویت حمله کرد تا منابع نفتی کویت رو بگیره، ولی در این جنگ بسیار از چاهای نفتی آتش گرفت و بسیار خسارات زیاد را به محیط زیست به بار آورد. و همچنان استخراج، تاریخ استخراج نفت که بخوانیم که اولین بار نفت کجا استخراج شد. اولین بار چاه نفت در سال 1895 در پنسیلوانیا بود که به عمق 20 متر حفر شد و از او به نفت استخراج شد که فقط به عمق 20 متری، ولی فعلا که هست در جهان چاهای وجود داره که تا 6000 متر هم میرسه که این نمونهش یکی در وایومینگ امریکا است که امی وایومینگ امریکا هم چاهای وجود داره که عمقش به 6000 متر میرسه و از اونجا نفت استخراج میکنه. و همچنان وقتی که نفت، در اولم گفتم که وقتی که نفت را استخراج میکنن دارای قابل استفاده نیست و بعد از تصفیه رنگش بنفش میشه و از او استفاده میکنن و موارد استفاده نفت در فابریکه ها، در موترها و انواع استفاده های متفاوت داره، در ساختن پلاستیک و خب جاهای استفاده نفت خیلی زیاد، مثلا عطر میسازن، لباس میسازن، لاستیک میسازن. خب اینا رو باز میخوانیم. خب گذشته از اینا، اگر بخوانیم که مناطقی که نفت وجود داره در جهان، یکی آسیا، در آسیا قاره آسیا که بخوانیم، در عربستان سعودی، عراق، کویت، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان و دیگر کشورها دارای چاهای بزرگ یا ذخایر بزرگ نفت هستند که از جمله بزرگترین ذخایر نفت در خاورمیانه کشورهای عربی و ایران این مناطقی است. نفتش نسبت به دیگر کشورها بیشتر هستند و که 65% از نفت جهان را تشکیل می‌دهند کشورهای عربی. و امریکا، امریکا بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده و استخراج کننده نفت در جهان است که بیشتر نفت های امریکا در ساحل خلیج مکزیک پیدا میشه و همچنان در افریقا در لیبی، الجزایر، نیجریه و گابون که نه هم در افریقا است مناطقی که ازشان نفت استخراج میشه و در امریکای لاتین که شامل امریکای جنوبی و امریکای مرکزی میشه ونزوئلا و اکوادور ذخایر بزرگ نفتی در این مناطق وجود داره و کاربرد نفت که بخوانیم از نفت برای تولید الیاف مصنوعی، لباس، لاستیک، عطر، صابون، رنگ، صنایع کیمیاوی، دوا و مواد شوینده و بعضی چیزهای دیگه از نفت تولید میکنه. و به ادامه درس امروزی ما شکلگیری گاز طبیعی. خب گاز طبیعی رو میخوانیم. گاز طبیعی مانند نفت از بقایای حیوانات از مجسه که میلیون ها سال زیر زمین بدون هوا، اکسیژن و تحت فشار زیاد بوده و اونا تبدیل به رسوبات شده که به اثر گذشت زمان اونا به تبدیل به گاز شده. نفت هم همین قسم است. وقتی که حیوانات از مجسه زیر خاک پنهان می شده در نخست اول نفت و گاز ایجاد می شه که از اول نفت قرار داره و بالای نفت گاز هست، یعنی هر چاه یا هر معدنی که استخراج شده اول گازش رو می کشن و بعد از اون نفتش رو می کشن و همچنان زغال سنگ همین قسمی هستن که نار به همشون منابع طبیعی میکنه. میگه و از استفاده گاز طبیعی رو بخوانیم از برای سوخت بیشتر استفاده میکنن، سوخت و تولید حرارت. در کارخانه های کیمیاوی هم استفاده میشه برای پخت و پز، برای روشنایی، برای گرم کردن منازل و همچنان در صنایع کیمیاوی، ترکیبات کیمیاوی همه از گاز طبیعی استفاده میشه. و منابع و انتقال اینا چه قسمی هست؟ منابع گاز طبیعی خب در اول هم گفتم که بالای ذخایر نفتی قرار داره و انتقال از اونا توسط پایپلاین ها هست یا توسط کپسول های مخصوص گاز طبیعی هستن، از یک منطقه به منطقه دیگه انتقال داده میشه که ارزانترش هم پایپلاین ها هستن. و کشورهایی که گاز طبیعی اونجا وجود داره آسیای در آسیای مرکزی، روسیه، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، ایران، افغانستان، ازبکستان و ترکمنستان هست. در روسیه، روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در جهان است که 33% از سهم جهانی رو میگیره، یعنی که 33% گاز طبیعی جهان از روسیه که از مناطق دریای ولگا، ساراتوف و مسکو از این مناطق نفت استخراج میشه. و در امریکا، ایالات متحده امریکا است که بیشترین مصرف کننده گاز داره که این توسط پایپلاین بین تگزاس و نیویورک خط لوله خط هستن که گاز تگزاس را به نیویورک انتقال میده و بیشتری از این گازهایی که از اینجا استخراج میشه در اون مناطق اطرافش به مصرف میرسن. و همچنان در کانادا پایپلاین ها از پایپلاین گاز در ناحیه آلبرتا هست که در زمانچه کشیده شده. بعد ونزوئلا که ونزوئلا بعد از امریکا و کانادا بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی در قاره امریکا هست و فاصلهش نظر به این که از مراکز صنعتی کمتر هست و استفاده از گاز ونزوئلا کمتر هست. و همچنان در ونزوئلا بیشتر تولیدات گاز برای ایجاد فشار در ذخایر نفتی به کار میره، یعنی که وقتی که میخواین که گاز را استخراج کنن اونا کوشش میکنن به نفت برسن نه اینکه خود گاز استخراج کنن. خب به ادامه درس امروز ما گازهای طبیعی بازم در نظر به قاره ها، نظر به ممالک دیگه جهان صحبت کنیم که در کجا ها گاز وجود داشت. در ایتالیا و فرانسه که بخونیم، در ایتالیا تولید گاز طبیعی در حال رشد است ولی چاهای وجود داره که از اونجا در فرانسه وجود داره که از اونجا نفت گاز استخراج میکنه که یک پایپلاین در شهرهای تولوز و بوردو هست که یه دو شهر با یکدیشان گاز منتقل میکنه. و در فرانسه گاز طبیعی در منطقه لاک در جنوب غربی استخراج میشه، اما به خاطر که گاز ترش هست یا گاز سلفردار هست اونو از بعد از پایپلاین هایش یک قسم الیاش های مختلف متفاوتی یا خوبتر ایجاد شده تا گازها را انتقال بده. و مهمترین وارد کنندگان گاز طبیعی کشورهای وجود داره که گاز ندارن ولی گازشان خود از دیگر کشورها وارد میکنه، مانند ایتالیا، فرانسه، ژاپن و آرژانتین است. و انتقال گاز از خاورمیانه به اروپا، خاورمیانه، کشورهای عربی و ایران، این کشورها معادن غنی نفت و گاز داره که بیشتر گازها و نفت خود به اروپا صادر میکنن که توسط پایپلاین ها صورت میگیرن. همچنین گاز خاورمیانه بیشتر در اروپا بیشتر از خاورمیانه و ونزوئلا گاز خود میگیرن و اینا به خاطر که موقع جغرافیایشون دور هست چالش های وجود داره در انتقال گاز که توسط پایپلاین ها یا توسط کپسول های مخصوص انتقال داده میشه که از طریق ترکیه، یونان، یوگسلاوی، اتریش و آلمان به اروپا انتقال پیدا میکنه. و همچنان مشکلاتی که در اینجا وجود داره به خاطر راهش هسته که راهش بسیار خراب است و راهش طولانی هسته. و توافقاتی که صورت گرفته، توافقاتی بین کشورهای آسیای مرکزی مانند ترکمنستان و کشورهای اروپای غربی است که اینا توسط گاز خود توسط پایلوان ها از ترکمنستان به اروپا ارسال میشه. و همچنان زغال سنگ در جهان. خب زغال سنگ از بقایای سنگ شده درختان و تحولات جیولوژیکی و حرارت زیاد به وجود میاد که اینا طی میلیون ها صورت میگیره که درخت ها و دیگر بقایا داخل زیر زمین شده در وجود فشار زیاد به سنگ تبدیل میشه. و زغال سنگ مانند نفت و گاز موارد استفاده زیاد داره که در جهان همه استفاده میشه به خاطر تولید انرژی و تولید حرارت استفاده میشه. و ارزشش در قرن 18 میلادی ارزش زغال سنگ خیلی زیاد بود چون در قرن 18 انقلاب صنعتی انگلستان صورت گرفت. و زغال سنگ به انواع مختلفی پیدا میشه که هر کدام از اونها رو میخوانیم که از جمله زغال سنگ خشک یا انتراسید هستم. انتراسید این رنگش سیاه مایل به خاکستری است. فیصدی کربنش 87 تا 94 درصد است. ببینید هر زغال سنگ فیصدش کربنش بیشتر باشه او زغال سنگ کیفیتش بالا هست. و ویژگیش این است که حرارت زیاد تولید میکنه، دود و بخارش کم است. کاربردش این است که بخاطر به تولید برق استفاده میشه. و دومی زغال سنگ قیری هست که هم از بهترین نوع زغال سنگ هست که بنام کوک هم یاد میشه. ویژگی هاش این است که بدون دود میسوزه و حرارت زیاد تولید میکنه و کاربردش در صنایع مختلف استفاده میشه و فیصد کربنش 48 درصد هست. و همچنان زغال سنگ نارس یا لگنید است که وزنش کمتر است، رطوبتش زیاد است، حرارتش هم کم است. رنگ به رنگ های خرمایی و زرد پیدا میشه و کاربردش است که زود میسازه و استخراج حدود 15 درصد از ذخایر زغال سنگ دنیا را تشکیل میده. و همچنان زغال سنگ ترف است که مشابه زغال سنگ نارس است و به رنگ قهوه یافت میشه. حرارتش بسیار کم است و یعنی به خاطر کسی که او بسیار جوان است، یعنی تانوز او قدر سال را تیاری نکده تا به زغال سنگ خوب تبدیل شده و به نام زغال سنگ نارس هم یاد میشه. خب به ادامه درست امروزی ما اروپا و منابع استخراج زغال سنگ. خب در اروپا هم در بیشتر از کشورهای جهان زغال سنگ وجود داره که از جمله اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و لهستان هستن. وضعیت ذخایرش است که بیشتر از اونها استخراج شده و نواحی بسیار کمیش زغال سنگ مانده. در روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که در حوزه کنزسکا هست که به مناطق پراگنده مانندی طولاده مناطق زغال سنگ پیدا میشه. و در آلمان در حوزه های رول، لینز و سار که مهمترین زغال سنگ غرب اروپا را تشکیل میده. و همچنان در انگلستان استخراج از حوزه های اسکاتلند، مندلینز، ویلز، جنوبی نیوکاسل اینا از مناطق هستن که زغال سنگ در مناطق یافت میشه. و تکنولوژی استخراج با این کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا، فرانسه و آلمان اینا از تکنولوژی های بیشتر پیشرفته استفاده میکنن به خاطر استخراج زغال سنگ. و همچنان منابع استخراج زغال سنگ بازم بیشتر بخوانیم، امریکای شمالی ذخایر زغال سنگ که در امریکای شمالی وجود داره بیشترش در ویرجینیای غربی هست، پنسیلوانیا هست، ایلینوی ایوی هست، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو و دیگه ایالات متحده امریکا زغال سنگ پیدا میشه. و در آسیا مناطقش کمتر کشف شدهش که در بیشتر در سراسر آسیای شرقی وجود داره و همچنان در سایبریا و کوههای دیگه کوههایی که در آسیا وجود داره اونجا ذخایر زغال سنگ وجود داره. و کشورهای برای معادن هستن چین، ژاپن، شمال ویتنام، هند، ایران، افغانستان. و چین بزرگترین کشور است که بزرگترین حوزه است که زغال سنگ استخراج میکنه که بیشتر در نواحی هوانگو و منچوریا یافت میشه. و ژاپن معادن زغال سنگ برای در ژاپن که هست به خاطر ذوب کره های آهن استفاده میشه در ژاپن. و منابع زغال سنگ در نیمکره جنوبی اگه بخوانیم، زغال در نیمکره جنوبی به خاطر که اونجا خشکی کمتر هستن نسبت به نیمکره جنوبی 5 درصد از مجموع زغال سنگ استخراج شده جهان از در کره نیم کره جنوبی هستم و مناطقی که است استرالیا، جنوب شرقی آفریقا، آمریکای جنوبی و ویژه کشور شیلی هستم و کشورهای صادرکننده به کشورهای مانند انگلستان و آلمان صادر میشه و بعد از جنگ جهانی اول با علای زغال سنگ استفاده از زغال سنگ خیلی زیاد شد و کشورهای عمده ای که صادر میشه صادر کننده هستند ایالات متحده امریکا هست که تو اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، لهستان به روسیه، چک، اسلواکی، سوئد و ایتالیا، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی، آلمان به کشورهای اروپایی، فرانسه از سارو و روری آلمان و کاربردهای زغال سنگ به صنایع مختلفی مانند گرمایش و حرکت ریل ها و در صنایع کیمیایی ساختن نایلون، پلاستیک، عطر و دوا استفاده میشه و همچنین محصولات درجه دو مانند مواد رنگی سلفات امونیا، نفت مصنوعی، رابر مصنوعی هم ازشان استخراج میشه. خب این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی شما یک، کدام عوامل در استخراج مواد نقش دارد؟ دو، چند نوع مواد معدنی را میشناسید؟ از آنها نام ببرید. و از سوم، مردم جهان از کدام انواع مواد معدنی استفاده میکنند؟ این چهار سوال کارخانگی شما هست، اینا را انجام بدین. این بودم از درس امروزی ما. شما شما را تا جلسه بعدی به الله پاک به نیاز میسپارم. وقت شما خوش، خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
خدا و با عرض سلام خوش آمدیم به جلسه دوم از جغرافی صنف دوازدهم. بیان که امروز هم یک درس بسیار خوب، جالب و همچنان موضوعات که تا هنوز شما نشنیدین را با هم یک جایی بخوانیم. امروز قرار است درباره خط سرحدی مکمهان، نفوذ و تشکیلات اداری و اهمیت آن در کشور و همچنان احصایه و توزیع جغرافی نفوذ را صحبت میکنیم. این چهار موضوعی که قرار است امروز بخوانیم همهشان موضوعات بسیار کلیدی در جغرافی کشور هستم. خب بیاین که شروع کنیم. در نخست خط سرحدی مکمهان. خط سرحدی مکمهان در منطقه سیستان در جنوب غربی کشور واقع شده که خود یمی سیستان بعض وقت تحت اداره ایران بود و بعض وقت تحت اداره خود کشور ما افغانستان قرار می گرفت و بعد از اینکه احمد شاه بابا در وسط های قرن 19 میلادی پادشاه شد، سیستان جزء خاک افغانستان شد و بعد از اون در زمان امیر شیرعلی خان سر که یک قبیله به نام قبیله سربندی که رئیس قبیله سرکردهشان علی خان نام داشت، اونا با تمام اموالشان با زمینهایشان خودشان تا مربوط ایران اعلان کرد و تابعیت ایران را گرفتن که بعد از این مشکلات زیادی بین افغانستان و ایران بر سر خاک سیستان مناقشه های زیادی صورت گرفت که در اون زمان در سال 1873 بود که در زمان حکومت امیر شیرعلی خان فریدریک گلدسمیت به عنوان داور از سوی بریتانیا تعیین شد تا بیاید می منطقه سیستان را ببینه و سیستان مشکلات سرحدی را حل کنه و او آمد و سیستان را به دو بخش تقسیم کرد. یکی سیستان خاص بود که به ایران تعلق گرفت و دیگهش ماورای سیستان بود که او به افغانستان تعلق گرفت و بعد از آن در سال 1247 هجری شمسی که دریای هلمند وقتی که مسیر خود را تغییر داد، ایران این مسیر دریای هلمند را به نفع خودشان میدانستن ولی افغانی ها به نفع خودشون و ایرانی ها به نفع خودشان که بازم یک مشکل دیگر ایجاد شد، یعنی جنگ یا مناقشه بین گفتگو بین خط سرحدی مکمهان اتفاق افتاد. بعد از او در سال 1902 میلادی بریتانیا بازم آمد برای حل معضله خط سرحدی افغانستان و ایران که در این وقت مکمهان از طرف بریتانیا تعیین شد. مکمهان بعد از دو سال و سه ماه تحقیق در همه سرحدهای افغانستان و ایران که از کوه ملکسیا تا سیا کوه را در بر میگرفت، خط سرحدی را بین افغانستان و ایران تعیین کرد. به خاطر که خود مکمهان آمد بود و خط را تعیین کرد، به مدل خط سرحدی را به نام مکمهان هم یاد کرد و بعد از اون در سال 1331 هجری شمسی وقتی که افغانستان میخواستن که پروژه انکشافی دریای هلمند دست داشتن، میخواستن که انکشاف بتن و آب را به خود خاک افغانستان مصرف شد. بعد از او ایرانی ها کشور ایران به سازمان ملل به خاطر کمبود آب شکایت کردن و سازمان ملل متخصصای از کشورهای امریکا، کشور امریکا متخصصای امریکایی، کانادایی و چیلی انتخاب کردن و اونا آمدن به منطقه را بررسی کردن و سهم ماهیانه ایران را از دریای هلمند دادن که بعد از دو دولت افغانستان هم کمیسیون 3 نفره قبول کرد و گزارش تقسیم آب به ایران فرستاد که در اون زمان در ایران حکومت شاهی حکومت میکرد و خط ولی فعلا هم خط تقسیم آب دریای هلمند تا هنوز معضلش حل نشده و سر کمی جنجال ها بین افغانستان و ایران هنوز هم وجود داره. خب ما فقط خط سرحدی رو میخوانیم. خب خط سرحدی فخری هست، خط یه مرز مشترک بین افغانستان و ایران هست که یه مرز مشترک بین ولایت های هرات، فراه، نیمروز و سیستان رو بر میکنه و طولش هم 921 کیلومتر است و ویژگی های عمده خط سرحدی فخری هست که در اینجا بسیار دشت ها و بیابان ها و مناطق خوش در اینجا منطقه وجود داره و فصل های تابستان بسیار گرم و فصل ها در کل در منطقه گرم هست و کمبود آب در منطقه هم دیده میشه و نفوذ در این مناطقی که از خط سرحدی گذشته به حداقل میرسه و کاربردهایی و اهمیتی که خط سرحدی فخری داره، یک از منطقه ترانزیت است به خاطر ترانزیت برای اقتصاد و تجارت افغانستان و ایران کمک میکنه. و میرسیم به تشکیلات اداری افغانستان. تشکیلات اداری افغانستان اگر ما بررسی کنیم، افغانستان 34 ولایت داره و هر ولایتش به چندین ولسوالی تقسیم شده که تایی از لحاظ مدیریت امور اداری اقتصادی اجتماعی و امنیتی کشور مهم هست. سطوح اداری افغانستان اگر در نظر بگیریم، ولایت ها هست که بزرگترین واحد های اداری هست که توسط والی اداره میشه. بعد از ولایت ها ولسوالی ها هست که هر ولایت به چندین ولسوالی تقسیم میشه و هر ولسوالی تحت نظر ولسوال هست و همچنان قریه و نواحی پایین تر هست که اینا پایین تر از ولسوالی قرار داره توسط شوراهای محلی نظارت میشه و همچنان نهادهای مرکزی که افغانستان وجود داره، چندین وزارتخانه ها و نهادهای اجرایی هست که در سطح ملی کارکردهای خود داره که وزارت های کلیدی مانند وزارت داخله، وزارت دفاع، وزارت معارف، وزارت صحت عامه، اینا همشون وزارت های داخلی کشور هستن. مثلا اگه ما وزارت معارف بر مثال در نظر بگیریم، اینا از کوچکترین تشکیلات مثلا قریه هست، بعد از ولسوالی هست، بعد از ولایت و بعد از در سطح کشور. که اگه وزارت معارف در نظر بگیریم، مکاتب را در نظر بگیریم، اگه یک شاگرد بخواد شهادت نامه خود از مکتب بگیره و مکتبش هم در یکی از قریه ها وجود موقعیت داشته باشه، او در نخست از مکتب که شوراهای محلی هست از مکتب میگیره، بعد میره ولسوالی، بعد ولایت میره، بعد وزارت معارف میره که این مراحل همهشان طی میکنه تا به رأس برسه و تمام وزارتخانه ها همین قسمی یک طبقات داره و کارهاشان رو پیش میبره. و همچنان تشکیلات اداری اگر تاریخچه‌شان بخونیم، در زمان امیر امان الله خان افغانستان به 5 ولایت تقسیم شده بود که کابل، قندهار، هرات، ترکستان، قطغن و بدخشان هستند که شامل 4 حکومت علا بود. حکومت علا سمت مشرقی، سمت جنوبی، میمنه و فراه بود. و نظر به کلانی ایالت ولایت ها و حکومت های علا ها نمیتونست به مشکلات مردم زیاد رسیدگی شد و در سال 1343 هجری شمسی اصلاحات آمد که اصلاحات افغانستان را به 29 ولایت تقسیم کرد و هر ولایت تحت والی و واحد های کوچکترش ولسوالی ها تقسیم شد. و بعد از در سال 1370 هجری شمسی افغانستان به 32 ولایت، 94 ساحه شهری، 294 ولسوالی و 33500 قریه تقسیم شد. و بازم در سال 1385 هجری شمسی 2 ولسوالی پنجشیر و دایکندی اینان در ولایت تقسیم شد. و وضعیت فعلی افغانستان که هست، افغانستان دارای 34 ولایت، 364 ولسوالی و بزرگترین شهرش هم شهر کابل هست. و نفوس و اهمیتش را در نظر بگیریم، خب اول نفوس را که تعریف کنیم، نفوس تعداد باشندگان یک کشور که در مناطق مختلف و اساس عوامل مختلف زندگی میکنه، این خودش نفوس گفته میشه. یا یک تعریف دیگه داشته باشیم، تراکم نفوس با تقسیم تعداد نفوس بر مساحت منطقه حساب میشه و همچنان وضعیت نفوس در افغانستان اگر بررسی کنیم در سال 1370 هجری شمسی جمعیت افغانستان حدود 30 میلیون نفر تخمین شده بود که 80% در دهات زندگی میکرد و 20% در شهرهای صنعتی که شهرهای صنعتی افغانستان شامل کابل، جلال آباد، مزار شریف و هرات هستند که بیشتر در این مناطق زندگی میکردند و همچنان توزیع نفوس بر اساس شرایط طبیعی اگر در نظر بگیریم در مناطق حاصلخیز جمعیت بیشتر هستند چون شرایط زندگی بهتر هست و میدونید نفوس هم زیادتر میشن که در شهرهای مانند ننگرهار، لوگر، کاپیسا، لغمان و پروان هستند و مناطق نامساعد که شرایط زندگی در اونجا سخت هست شهرهای مانند یا مناطق مانند بکوا و مارگو هست که مناطق بیابان هست نفوس در اینجا حداقل میرسه و همچنان نفوس و اهمیت آن در کشور را اگر بررسی کنیم خب نفوس با منابع مهم یک کشور از لحاظ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تأثیر زیاد داره که بازم نفوس تأثیرات مثبت و تأثیرات منفی خود هم در یک منطقه به جا میگذارم مثلا اهمیت نفوس در انکشاف یک منطقه یا در انکشاف افغانستان اگر در نظر بگیریم نفوس یک از نیروی کار هست هر چقدر که نیروی کار بیشتر باشه جمعیت فعال زیادتر باشه رشد اقتصادی بیشتر هست بازار مصرف یعنی وقتی که افزایش نفوس زیاد باشد تقاضا برای کالاها و خدمات هم زیاد است که هر کس به نحوه خودش بلند میشه و کارهای خود انجام میده و همچنان تنوع فرهنگی هست وقتی که نفوس زیاد باشد زمینه های پیشرفت اجتماعی و تبادل فرهنگی صورت میگیره و بعدم در مقابل اهمیت ها چالش های هم برای مرتبط با افزایش نفوس است یکی از فشار بر منابع طبیعی که به منابع آب زمین و انرژی تاثیر زیاد داره مثلا آب زیادتر مصرف میشه خب طبیعی هست و انرژی هم زیادتر هست و همچنان افزایش بیکاری و فقر هست وقتی که نفوس بیشتر باشه هر کس کار میکنه و بازم فقر بیشتر میشه و همچنان مشکلات زیربنایی مانند کمبود مسکن مکتب و مراکز صحی اینا هم از جمله چالش ها مرتبط با افزایش نفوس هست ولی بازم اینا برمیگرده به حکومت و دولت و مردم که چگونه خودشان را میرسانن و چگونه از منابع و از فرصت ها و چالش ها استفاده میکنن. همچنان احصایه و توزیع نفوس را در نظر بگیریم. احصایه و سرشماری افغانستان تا هنوز به شکل بسیار دقیق صورت نگرفته و بازم در بعضی از مناطق این احصایه ها صورت گرفته و همچنان توزیع نفوس افغانستان نظر به انکشاف اقتصادی اجتماعی و فرهنگی متفاوت هست. اگر ما در نظر بگیریم توزیع نفوس عوامل طبیعی را در نظر بگیریم که در نقاط هموار دارای آب هوای مناسب اگر باشه نفوس بیشتر هست مناطق کوهستانی نفوس کمتر هست. عوامل اقتصادی در شهرها به خاطر که فرصت شغل زیاد هست نفوذ زیاد میشه و همچنان عوامل اجتماعی فرهنگی هست که در خدمات شهری مانند آموزش صحت در یک شهر یا در یک منطقه باشه در اون منطقه نفوذ هم بیشتر میشه و همچنان پیشینه تاریخی مردم افغانستان اگر در نظر بگیم نظر به توزیع احصای نفوذ میشه در تمدن آریایی و اوستایی برمیگردد از زمانهای قبل از میلاد و مشاغل و نقش زراعت افغانستان ها از وجود داره که مردم افغانستان حدود 80-85% در زراعت و مالداری زندگیشون رو میکنن و همچنان توزیع جغرافیای نفوس را در نظر بگیم سوحات زیر 1000 متر نفوس بیشتر هست که زراعت و مالداری انجام میتن و سوحات بالای 2500 نفوس کمتر است و بالاتر از 2500 خیلی کم میشه و همچنان مناطق صنعتی کشور کابل، مزار شریف، هرات، قندهار، جلال آباد هست نظر به شرایط خوب مورد اون مناطق نفوس بیشتر زندگی میکنن و رشد نفوس و اوسط عمر را در نظر بگیریم افزایش تعداد افراد یک کشور رشد نفوس میگه که رشد افغانستان نظر به عوامل اجتماعی، مذهبی و اقتصادی فرق میکنه رشد متوسط در افغانستان 2.03% محاسبه شده ولی یه بازم قدر دقیق نیستم ولی ارقام نفوس اگر در نظر بگیریم در سال 1325 هجری شمسی 10.07 میلیون نفر رشد بوده در سال 1329 هجری شمسی 12 میلیون نفر در سال 1358 هجری شمسی 15.94 میلیون نفر بوده که از میان این 15.94 13.4 میلیونش ساکن بوده و 2.56 میلیونش کوچی ها تشکیل میداد. همچنان سرشماری و توزیع نفوذ در سال 1385 پیر شمسی 84.6% مردم در دهات زندگی میکنند، 15.4% در شهرها و در سال 1388 نفوذ افغانستان 26 میلیون، در سال 1397 پیر شمسی به 30 میلیون نفر میرسید. و اهمیت احصای ارقام نظر به دموگرافی روش در برنامه ریزی اجتماعی یه ارقام و سرورهای دقیق و تحلیلگری نیازمند هستن. خب با ای بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که برتون آماده کردیم سه تا هست: یک، توزیع جغرافیایی نفوذ در کشور چگونه هست؛ دوم، تشکیلات اداره کشور را شرح بدهیم؛ و سوم، نفوذ و اهمیت آن در انکشاف کشور را بیان دارید. این سوالای کارخانگی هست، جوابشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.